Marhamat kuning. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي له الفداء. در فتوایی که آیون دادند هم در کربت الوسقا هم در جواهر، فقها گفتند اگر عبدی که به اذن مولاش محرم شد، وقت قربانی رسید، آیا چه کند مولا؟ باید قربانی پول تو جیبش بکنه، براش بخره، ذبح کنه یا نه؟ میتونه قربانی کنه، میتونه به عبد بگه که روزه بگیر. فرمودن میتونه این کارو بکنه که دست تو جیبش نکنه، قربانی نکنه، به عبد بگه روزه بگی به جاش. در ادله و روایاتی که مستند حرف عروه هست، مرحوم آقای حکیم فرمودن که روایت دو و یک و حالا یا پنج یا شیش، یعنی سه تا روایت از باب دو از ابواب ذبح، فرمودن این دو ست روایته و این دو ست روایت هم بعضی گفتن صحیحه و به استناد به این ما این فتوا رو شاهدیم از صاحب عروه، ولذا کسی نگه که دندش نرم، مولایی که از داده باید قربانی هم حتما بخره. نه خیر، میتونه نخره، به عبد بگید یالا روزه بگیر. دلیلمون این چند تا روایت در این باب دو، باب و ان که جلد 14 صفحه 83 از نرم افزار هست، از وسائل. باب و ان المملوک اذا تمتع، مملوک و عبد وقتی حج تمتع رو محرم شد به اذن مولا، تخیر این مولا بین ان یذبح عنه، یعنی عن العبد، او یأمره بالصوم، یا بگه روزه بگیر. تخییر دارم. فَإِنْ عَدْرَكَ اَحَدَ الْمُوْقِفَيْنِ مُعْتَقًا، اگر آزاد کرد قبل احد الموقفین این عبد را، وقت این عبد میشه حر، این احرار. احرار حکمشون چیه؟ اینه که اگه دارن قربانی میدن، اگه ندارن روزه میگیرن. تو بخش دومش کمتر مشکل ما مشاهده میکنیم، تو قسم اولش یه دلیل تعبدی میخوایم، تو قسمت دومش زیاد مشکل ندارند آیون، تو قسمت اولش دلیل تعبدی میخواد. چند تا دلیل، چند تا روایت آوردن. روایت 1، 18653، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد عن محمد ابن ابی امید عن جمیل ابن دراج قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل امر مملوكه ان يتمتع قال فمره فليصم و ان شئت فذبح عنه. این روایت رو ادعای صحت براش کردن، ببینیم که صحیح این روایت یا نه. آن شکر. این که این روایت صحیح یا نه، خب این روایت در تهذیب نقل شده. مرحوم شیخ طوسی، متشکرم، مرحوم شیخ طوسی نقل کرده به اسنادهی عن سعد ابن عبدالله، اسانید و طرق شیخ طوسی به سعد ابن عبدالله دو طریقه و هر دو طریقش توسط مرحوم هلی، مرحوم مجلسی صاحب بهار و مرحوم قهپایی، این سه بزرگوار گفتند طریق محمد ابن حسن یعنی مرحوم طوسی به سعد ابن عبدالله طریق صحیح، یعنی هر دو طریق واسطه ها ثقه امامی هستند. خب پس به شهادت این سه بزرگوار که مرحوم هلی هم جزءشونه و حالا بررسی هایی هم که اون واسطه ها رو میشد انجام داد هر دو طریق، تا اینجا مشکل نداره. خود حالا اینها به شهادت این سه نفر میشه گفت که این تا اینجا مشکل نداره، وقت این تعدیل اینا رو بپذیریم، اون جرح رو در شک کنیم، چون مجهول به معنای جرح نیست. تعدیل رو بپذیریم به شهادت این سه نفر، جرح رو بگیم که با جهل فرق میکنه. جهل یعنی ندانستن، جرح یعنی دانستن منفی. اینجوری توجیه کنیم، بگیم اونا که گفتن مجهوله یعنی نمیدانیم، این سه بزرگوار شهادت دادن که ما میدانیم. بله، آخه عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، اگر کسی گفت من نمیدانم دلیلی نیست که نباشد، تو نمیدانی. این سه نفر شهادت به توثیق دادند. خب در سعد ابن عبدالله گفتن این سعد ابن عبدالله و اون احمد ابن محمد، اینا همین اشعریون معروف قومن، و اینا آدم های درستی بودن و تصریح به وساقت و امامی بودنشون شده. بنابراین اون دو طریق که توصی میرسوند به وسیله اونا به سعد، اون که درست شد، خود سعد ابن عبدالله و احمد ابن محمد هم تصریح شده، تصریح کردن که اینها ثقتون امامیون، حتی بعضی گفتن جلیلون. خب تا اینجام که مشکل نداره. محمد ابن ابی عمر هم که اصلا دیگه نورون علا نور، گفتن ثقتون، ثقتون جلیلون لا یروی الا ان ثقات، یعنی از اصحاب اجماع دونستن. بعضی گفتن دیگه وقتی به ابن ابی عمر میرسه دیگه بعدش اصلا نخون، اصلا راویه رو نره دنبالش. من مبنام این نیست، من میگم در مراسیل ابن ابی عمر این حرف درست، اما در مسانید ابن ابی عمر سند رو گفته تو خودت بری بررسی کن، اما در مراسیلش قبول دارم. و لذا شما در مسانیدش مواردی پیدا شده که قابل خدشه است، لذا مراسیلش رو اصلا نگران نباش. بله، من اصحاب الاجماع لا یروی الا عن ثقات، شهادت هم دادن فقها ها. اما در مسانید که شما علم حضوری به عدم وساقت راوی داری، با شهادت اونها نمیتونی عمل کن، بلکه این علم حضوریه. در اونجا آمده از کسان نقل کرده که شما نمیدانی، آقایون شهادت دادن، گفتن خاطر جمع باشه، ابن ابی عمر لم یروی الا عن ثقات، به شهادت اونا عمل کرد. اما اگه علم حضوری پیدا کردی، شهادت به درد نمیخوره. مثلا شما توی موضوعی علم حضوری پیدا کردی که الان طلوع فجره، حالا عده ای اومدن شهادت دادن که طلوع فجر الان نشده، به علم حضوریت باید عمل کنی یا به شهادت؟ شهادت ادله کسی است که علم ندارد، ادله برای کسانی است که علم ندارند. کسی که علم دارد که به شهادت، به قواعد و اصول نباید مراجعه کنه. کدوم یقین؟ یقین شما در این مواردی است که ذکر شده. ما اومدیم جمع کردیم، گفتیم آقا این که گفتن لم یروی الا عن ثقات، موارد مراسیل رو گفتن، موارد ذکر رو که تو علم حضوری داری نافذ برای تو نیست. پاسخ به مسئله است، نه پاک کردن صورت مسئله. آقا باید ببینی کجا رو میگن. آقا این که آقای عزیز اگر شهادت دادن که لم یرد الا عن ثقات، و حالا مطلق مگه نگفتن؟ آیا شهادت دادن یا نه؟ در کدام موارد این شهادت کارساز نیست؟
علم من چیه؟ اونا گفتن چی؟ اونا گفتن اونا شهادت دادن که فقط از ثقه نه.
شما علمت راجع به کجاهاست؟ عزیز من، علم تو راجع به کجاهاست؟ باری که مصادیقی که دیدی. نه علمت میگم مسانیدی که ضعیف توش هست. پس علمت تو بعضی مسانید، نه همه گفتن پنجا، در مسانیدی که تو علم داری شهادت اونا به دردت نمیخوره. این دو تا چهار تا است. مواردی که علم داریم شهادت اونا به دردت نمیخوره. آقا جان شهادت مال کجاست؟ آقا اونا گفتن لمیر، آیا شهادت مال کجاست؟ زلیت مال کجاست؟ اماره مال کجاست؟ باریکلا تو جایی که یقین نداری مرسله است، اما جایی که یقین داری به یقین ندامل کن. این بده؟ این حرف؟ بله؟ بله؟ آقا شما یقین داری به یقین عمل کن، جایی که شک داری برو زلیت رو ببین. شما در زلیت هم همینطوره. الان رفتی یه خونه خریدی؟ بله؟ خونه خریدی، خونه رو از کی خریدی؟ از زلیت. یه کسی اومد گفت آقا این زلیت مالک نیست، سند آورد، یقین پیدا کردی که زلیت خونه مالش نیست. اینجا به زلیت عمل میکنی یا به یقین؟ به یقینه. اگه مدارک قوی نبود شریعت گفته چی؟ گفته ید امارتو للملکیه. اونجا ما همه حرف رو میزنیم. در تمام این موارد ید، تجاوز، تمام اینا، فراق، اینا همه اماره است. اماره مال کجاست؟ جایی که علم نداری. شما پنج مورد علم پیدا کردی، به علمت عمل کن، بقیه رو که نمیدانی برو سراغ شهادت عدلین. این خیلی دو تا چهار تاست. یقینمون حجت نمیتونه باشه. آقا شما الان مکلفی، قطع که حجیتش ذاتیه، نمیتونی بگی حجت نیست که. قطع که حجیتش ذاتی، قطع ببین، قطع که نمیتونی. یعنی چه عدله؟ آقا علم حضوری پیدا کردی. آقا علم، آقا رفتی به دست آوردی که این موثقه. منو یه مثال برات میزنم. شما یه رفیق داری، رفیق رو میشناسی، قسم حضرت عباس بخور، اجازه بدی که عادل. شما فهمیدی که این آقای عزیز موثق نیست، عامیه، فتحی المسلک، فتحی المذهب، قطع پیدا کرد، قطع از هر کجا قطع پیدا کرد. حالا گفتن که ابن ابی عمر لم یروی الا عن ثقات، اون اماره است، اون شهادت ایناست. ولو هزار تا عالم این شهادت رو داده باشه، شما یقین پیدا کردی این غیر موثق. حالا شما، من فهمیدم شما چی میگی، اما شما به صرف این که یحتمل که به من نرسیده، پس من قول اینا رو قبول کنم در مقابل قطعی که پیدا کردم، نمیتونی این حرف رو بزنی. آقا احتمال معقول در مقابل قطع تو کارایی نداره. همون زلیدی که برای شما مثال زدم، آقا جان همون زلیدی که برات مثال زدم مگه غیر اینه؟ آیا شریعت که در وزان شهادت میگه یدم حجته، شما بر اساس ید خریدی؟ مؤید نه این معید حرف ماست.
اون عربی جوانی هم یه مدلی داشتی که به من نرسیده، اون اماره میشه برای من.
آقا اونی که به تو نرسیده که نمیتونی در مقابل قطع به شجت کنی که. آخه اگر که میگن کاشتن در نیامد که، شما قطع پیدا کردی در مقابل چیزی که میگی اونا ادله داشتن به من نرسیده. این که اگره که، شما الان قطع پیدا کردی با این استدلال ها که این خونه مال این زلیت نیست. میتونی بگی که زلیت اماره بر ملکیت؟ نمیتونی اینو بگی، در شهادت هم نمیتونی. وقتی قطع پیدا کردی که این کسی که ابن ابی عمر ازش نقل کرده این ثقه نیست، حالا هزار تا عالم بیاد بگه لم یروی الا عن ثقه، میگی من جایی که این قطعه رو ندارم مثل مراسیل به شهادت اونا عمل میکنم، اما جایی که خودم قطع دارم به قطعم باید عمل کنم، نمیتونم به شهادت عمل کنم. الان شما قطع پیدا کردی که این خانم زنا نکرده، او وقت چهار تا عادل بیان بگن زنا کرده، تو هم قطع داری که زنا نکرده، میتونی حد بزنی؟ نمیتونی حد بزنی. چهار تا که هیچی، 18 نفر شهادت بدن، تو قطع داری، حجیت قطع ذاتیه. حالا دیگه اونجا دیگه بحث کردیم، اونجا اومدیم بحث کردیم رو حجیت ذاتی قطع. بنابراین این روایت میشه صحیحه، ضمن این که اصلا جمیل ابن دراج رو در اینجا ما اصلا از باب لم یروی الا عن ثقات حجت نمیدونیم. نه، خود جمیل ابن دراج شهادت دارن اصحاب رجال که انهو ثقتون امامیون جلیلون، پس روایت میشه صحیحه. حالا روایت چی گفته؟ میگه مردی سوال کرد از امام صادق علیه السلام راجع به یک شخصی که امر کرد به مملوکش که محرم بشه برای حج تمتع، امر مملوکهو ان یتمتع، محرم شو برای حج تمتع. خب سوال راجع به ذبح بوده و قربانی، لذا امام هم همونو جواب دادن دیگه، اون قسمت سوال رو مطرح نکرده تو روایت. راجع به قربانی عبدی که مملوکی که به امر مولاش محرم شده از حضرت فرمودن قال فمره فلیسوم، بهش بگو که روزه بگیره، و انشئت فذبح، انشئت یعنی اختیار با توست، یعنی تعین نداره زن. روایتم صحیحه، دلالتم صریح، میگه تو خیار داری، یعنی همون جا که بله دیگه فمرهو، یعنی برو به اون رجله که مولاه هست، برو بهش بگو که عبد فلیسون روزه بگیره، و انشت میخوایم که نه نگو روزه بگیره، بلکه ازبح ان در فلیسون، نمیگه فلیسون انهو، حواستون باشه، میگه فلیسون یعنی عبد روزه بگیره، اما در فذبح میگید فذبح ام، یعنی یا مولا از طرف عبد ذبح و قربانی کنه یا خود عبد روزه بگیره. خیلی مختصر روایت اما صریح و سلیسه. بله؟ نه، چون بعد میگید ان شئت دیگه مشکل حله، یعنی فلک الخیار. درسته، درسته اول اونو گفته. آخه میدونی چرا من اعتقادم اینه؟ نه اینکه برداشت دیگران اینه که این مولایه به این گفته بود حج انجام بده، باید قربانیشه بده، نباید زور بگه به او، بگه برو روزه بگیر. لذا امام چون یه چنین جبی دیده اول گفته فمر و فل یسام، یعنی همون جایی که شما تصور میکنید نمیتونید بهش زور بگید، نخه بهش بگید، چون العبد و ما فی یدهی کان لمولا. بله، نه خب وقتی که اجبارش کرده میگید بهش بگو روزه بگیر، حالا فهمیدم شما چی میگید. به فهو الاولویت جایی هم که امر نکرده و از داده میتونه دیگه روزه بگیر، چون اون جایی که امر کرده زویه بوی زورگویی میده، میگن آقا تو خودت امر کردی چرا بهش میگی روزه بگیر؟ میگه جایی که امر کرده میتونه بگه روزه بگیر، جایی که امر نکردی که به طریق اولا. میگن تو خودت خواستی، منم از دادم، خودت خواستی. پس جای سختش رو امام آمده گفته و فلیسوم رو به خاطر جو حاکم آمده گفته. روایت هم صحیحه، تعبدن باید بپذیریم و نس با وجود نس اجتهاد نمیشه کرد. اجتهاد چیه؟ اینه که آقا کینو مجبورش کرد؟ میگم مولا، میگه خب خودش هم برد قربانی بده. میگم این حرفا مالی وقتیه که نص معتبر نداشته باشی. اگه نص معتبره، اجتهاد در مقابل نص باطل است. خب جمع چی؟ همین الان جمعی که من و شما دیدید ایشون چی گفت؟ گفت دهه مولا مجبورش کرده، یالا دست بکنه تو جیبش قربانی بده. این اصلا در اصل مسئلم که گفتیم همینو گفتیم، گفتیم بابا امر مولا ان یهود جهت جن تمتو ان، امر کرد بهش محرم بشو، خب حالا قربانشم بده. میگه نه، حالا این احتمالات ما داریم میگیم، اینکه چرا اول فلیسوم رو داریم احتمال، ما که پیش امام نیستیم که میگیم یحتمل، ما که اصلا نه امام رو دیدیم نه در جریان هستیم، میگیم یحت. چطور من و شما مسئله رو که خوندیم یه همچین ارتکازی پیدا کردیم؟ ایشون این ارتکاز پیدا کرد. یمکن ان یکونه در زمان امامم یه چنین ارتکازی که آقا وقتی مولا امر ان یتمتع، خربوزه رو خورده پالرزشم بشینه، کسی که امر میکنه قربونیشم بده. امام اول میگن فامرهو، میگن فامرهو فلیسوم، بعد میگن و ان شئت بکن قربانی بده. اینها احتمالیه، اون چه که یقینیه این حکم امامه و اون حکم چیه؟ این اختیاره، اونا دیگه توجیهات و تعبیراته. خیلی خوب، روایت بعدی 18654 و به اسنادهی ان محمد ابن ابی، محمد ابن ابی عمیر ان سعد ابن ابی خلف قال سألت اول حسن علیه السلام قلت امرت مملوکی ان یتمتع، فقال علیه السلام انشئت فذبح عن و انشئت فمره فلیصم. این دیگه اون مباحثم نداره. خب طریق طوسی اینم از تهذیب، طریق گفتن از استبصار هم نقل کرده، گفتن هم تهذیب هم استبصار، بعضی گفتن در استبصار. خب مرحوم طوسی اسانید و طرقش به محمد ابن ابی امید میگن پنج طریق، و هر پنج طریق رو بعضی ها شهادت به صحت و وثاقت دادن، من جمله مرحوم آیت الله عظمای خویی در رجال الحدیث. ایشون میگه که هر پنج طریق اینا ثقه امامی هست. خب تا محمد ابن ابی عمر این که مشکل پیدا نمی‌کنه. میرسه به سعد ابن ابی خلف که با اون مبنای دیگران که اصلا نگاه نکن، با مبنای ما ببینیم چه اتفاق میفته. سعد ابن ابی خلف رو هم اصحاب رجال گفتن ثقتون امامیون، اینجا مشکل نداریم. پس سند صحیحه. قال سعد ابن ابی خلف میگه که سوال کردم خودم از امام علیه السلام و گفتم که یبن رسول الله امر تو مملوکی ان یتمتع، من امر کردم به مملوکم که حج تمتع انجام بده، و از پاسخ امام معلوم میشه که سوال راجب قربانیه. امام علیه السلام فرمودن، این دیگه خیلی سریعه، ان شئت فذبح عن و ان شئت فمره فلیصم، میتونی ذبح کنی ازش، میتونی بهش بگی روزه بگیره مملوکت. خب اینم روایت دوم. حالا تو این روایات، این روایت وقت صاحب مستمسک برای این فتوای مرحوم صاحب عربه اول روایت دوم میگه، بعد روایت اول میگه، چون روایت دوم خیلی صریح تر در خیاره، در خیار بین این دو، ولی اولی هم مشکل نداره. بله؟ ها میبینم الان میبینیم، کاری نداره که بذاری تا اذن شارع اون که فرض نه که در هر دو نه، آخه امام علیه السلام راجب مملوک نه اون با این فرق میکنه. آخه امام نه، روایت قبلی رو دیدید شما، سوال کرد از امام آقا من چیکار کنم مملوکم، حضرت فرمودن ان شئت فامره ان یحرم و ان شئت فابقه فی مدینه. نه خب وظیفه‌ش اینه دیگه، شما نه دیگه میتونید بهش بگید یالا بیا محرم شو، میتونی اذن شارع بهش داده. نه خب نه امرش میکنه، یعنی میتونید مملوکه بگید من نمیام، نمیتونه بگه نمیام.
نه میتونه.
نمیتونه. نه بهش میگه بیا بریم محرم شو. میتونه بگه من نمیام؟ خلاص شو همه فعمره
خب
امره. بله کدوم
غیر از خدا اگر امر کنه به عبادت این امر نافذ نیست به در باشه؟
نه ولی در جایی که شارع این امر رو تفویض بکنه به مولا این درسته. نه اون امر، نه اون امر فرق میکنه، اون امر فرق میکنه، اون اصلا داره که ارشادیه، اصلا اون امر ارشادیه، امر خدا مولوی، این به اینجا فرق میکنه. بله اون داره میگه از نظر تربیتی این کارو بکن، اون ارشادیه. خب ببینیم مستمسک چی میگه. مستمسک هر دو رو صحیح گفته، میگه که فی صحیح سعد ابن ابی خلف و صحیح جمیل، هر دو رو میگه که صحیحه. ما هم معتقدیم هر دو صحیحه. خیلی خوب، روایت بعدی رو ببینیم چیه. 18655. خب من اینو به خدمت شما عرض بکنم، اگر شما وارد یه باب شدید و تو اون باب یک روایت صحیح پیدا کردید، روایات بعدی یا موافق اینه یا مخالف. اگر همه موافق بود شما یه روایت صحیح پیدا کردی اونو دلیل بگیر، بقیه رو ولو صحیح نبود مؤید بگیر، هیچ مشکل نداره. اما اگر شما روایت صحیح پیدا کردی و روایت مخالف هم پیدا کردی اما اون روایات هم صحیح بود، وقت اینجا بحثه تعارض ادله و باب تعادل و تراجی پیش میاد. الان در این باب شما مواجه با یه همچین مسئله هستی، روایت 18655 جلد 14 صفحه 84 اونا 83 بینید 84 و انهو که گفتن تهذیب و استبصار، در استبصار هم اومده این روایت. عن الحسن ابن علی ابن فضال عن ابن بکر عن الحسن العطار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل امر مملوکه ان یتمتع بالعمرت الالحج علیه ان یذبح ام؟ قال لا، ان الله تعالی یقول عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. اون روایات چی میگفت؟ میگفت میتونه عمد بکنه، اینجا میگه نمیتونه. خب این دلالتش تعارض داره یا نه؟ تعارض داره. خب اگر سند درست باشه میشه باب تعادل و تراجی، یعنی دو تا روایت صحیح با هم تعارض پیدا کرد. اگر سندش صحیح نباشه اون صحیح حاکم بر اینه، اون سند. بله حالا مگر این که وجه الجمع پیدا بکنی بگید که آقا اون موردش مورد دیگریست، این موردش مورد دیگری، اونجا که له الخیار مال فلان فرضه، اینجا که لا یکونو الا ان یعمرهو یا یزبه ان، این مال فرض دیگریه. ببینیم چه اتفاقی میفته. و به اسنادهی ان محمد ابن یحیی ان الحسن ابن علی ابن فضال مثله اقول، مرحوم هر عاملی اومده تو میدون میگه ذکر الشیخ انه محمول علا انه لا یجب علیه ذبح و هو مخیر بینه و بین ان یأمره به صوم. گفته که مرحوم شیخ گفته این روایت رو هم میکنیم بر اینکه واجب نیست. میتونیم همچه هم دو بکنیم؟ خلاف ظاهره. بله؟ نه دیگه، ظهورش رو که تعیین داره دیگه. بله ایشون ادعای خیال میکنه، ولی اونجا میگه که آقا علیه ان یذبح، حضرت میگن لا. خب این لا یعنی چی؟ لا معناش همون خیاره. لا یعنی لیس علیه ان یذبح قطعا و حتما، بل له الخیار. یعنی این قشنگ چی میگید؟ این دلالت با دلالت روایت قبلی فرق میکنه. سلمنا که این روایت صحیح هست، تعارض دلالی نداره. این میگه که آیا من چیکار کنم؟ علیه ان یذبح، یعنی علیه ان یذبح تعینن، حضرت میگن تعین ندارد، خلاص شد. درسته این؟ تعین ندارد له الخیار. بنابراین اصلا دلالت این روایت تناقضی با اون روایت، با دلالت اون روایت نداره. میگه آقا علیه یعنی تعینن، بله یعنی واجب. علیه ان یذبح، حضرت فرمودن لا، یعنی لا یجب علیه، بل له الخیار. پس این روایت هیچ تعارضی ندارد. بعد ایشون میگه که ذکر الشیخ انه محمول ان الا انه لا یجب علیه ذبح. امام دارن میگن واجب نیست ذبح، یعنی چه؟ یعنی له الخیار. خیلی پس ما تعارضی نمیدونیم. ان الله تعالی یقول عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، یعنی العبد و ما فی یده کان لمولا. نه عبدا مملوکن لا یقدر علی شیء. بله یعنی شما این عبد بر شما تکلیفی نمیتواند القا کند، بل عکسشه، العبد و ما فی یدهی کان لمولا. خوب روایت بعدی 18656 که بله، یعنی اهدا کنه. حالا در اونجا که آزاد شده رو قطعا مکفیه، اما اینجا رو باید ببینه. بله با. مولا نیست با. با. اصلا چه بسا میخواد ادب کنه این مملوک رو، اصلا نه ادب، میخواد مقامات عرفانیشو ببره بالا. العبد و ما فی یده کان لمولا، مولا علاقه مند این سه روز روزه بگیره. شما چی کار داری؟ چه دخالت کردی براش قربونه کردی؟ چی کاره بودی؟ آیا قربونی تو یکفی یا نه؟ طبق روایت و نص مولا حتی حق داره ذبح کنه، تو حق نداری. اینا بحثای حالا اون که یه بحث دیگه، بحث عبید و عباس اینجا دیگه بحث خیلی گسترده است، اونجا رو دیگه ما ورود نمی کنیم، یعنی لازم نیست بکنیم. 18656 و عن الحسین، حسین ابن سعید، یعنی باز در تهذیب و استبصار مرحوم طوسی، از عن الحسین ابن سعید، عن القاسم ابن محمد، عن علی، عن ابی ابراهیم علیه السلام قال سألته عن غلام اخرجته معی فأمرته فتمتع ثم اهل بالحج یوم ترویه ولم ازبح عنه افلهو ان یسوم بعد النفر. گفتم غلامی دارم با خودم از تو مکه خارجش کردم و عمد کردم که محرم بشه به حج تمتع، ثم اهل بالحج، حرکت کرد و اومد عرفات و یوم ترویه منا، ولم از به انه، من قربانی نکردم از طرف او. آیا در این ایام ترویه و یوم ترویه روز عید آیا این وظیفه ای داره؟ افلهو ان یسوم، من که ذبح نکردم آیا اون واجب روزه بگیره؟ بعد النفر، یعنی بعد از این که آمد و در منا قرار گرفت، قال ذهبت الایام التي قال الله الا كنت امرته ان يفرد الحج قلت طلبت الخير قال كما طلبت الخير فذهب فذبح عنه شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الاخير. بله، خیلی روایت قشنگیه، بسیار روایت قشنگ. سوال کردم که من یک غلامی داشتم با خودم آوردمش، عم کردم محرم بشه به حج تمتع، ثم احل بالحج یوم ترویه، این اعمال اومد و تا یوم ترویه منم ذبح نکردم براش، آیا بر اوست که بعد نفر، یعنی بعد از این که گذشت این روز عید و داره که دیگه روز دوازدهم نفر کنن دیگه، یعنی بلا فاصله بعد از ظهر، بعد از ظهر روز دوازدهم کوچ کنن بیان به سمت سرازیرشن، به سمت مکه و برن اعمال حج رو انجام بدن. آیا خب من که ذبح نکرده بودم، اینم که بهش چیزی هم نگفته بودم، آیا بعد از این که حرکت کرد از تو منا اومد به سمت مکه و ذهبت الایام التي قال الله، اون ایامی که خدا تکلیف کرده بودم گذشت دیگه، یعنی روز عیدم گذشته بود، این چیکار کنه؟ بله، حالا علا کنت امرته ان یفرد الحج. بعد حضرت سوال میکنن، میگن آیا تو امرش نکرده بودی که ان یفرد الحج؟ ان یفرد الحج به نظر شما معناش چیه؟ که عمر انجام بده. تو نگفته بودی این کارو بکنه؟ قل تو طلب تل خیر، من گفته بودم کارا رو خوب انجام بده. این ظاهرش اینه دیگه. قل تو طلب تل خیر، من گفته بودم کارا خوب انجام بده. قال کما طلب تل خیر، همونطور که گفته بودی خوب انجام بده، حالا یعنی تو کلی گفته بودی کاردم انجام ندادی، پس حالا فذهب برو تو منا، فذبح عنه شاتن سمینه، یه گوسفند چاق چلم بکش که دیگه از این کارا نکنی. تو بی خود کرد که گفتی امرته بالخیر، تو باید میگفتی از این گوسفندایم که دارم یکیش هم ذبح کن. بهش نگفتی، بهش گفتی که خوب کارادو انجام بده، کاروان گوسفندم دنبالت بود. بی خود کردی که این کارو کردی، برگرد یه گوسفند چاق و چلم بکش که این کارو نکنی. خب حالا این میتونه دلیل باشه بر این که وجوب ذبح؟ نه، این اصلا بعدن نفره. این مسامحه کرده، امام داره ادبش میکنه. این اگر روایت هم روایت صحیح باشد، این اصلا در مقام یه چیز دیگه است، در مقام حکم اولی نیست. اینه دقت کنی، این در مقام حکم اولی نیست، این در مقام تأدیب این آقاست که پول و گوسفند و همه چی داشته، اون رو هم اقراء به جهلش کرده، حالا میخواد از زیرش در بره. حضرت هم نه نه، تو این همه مسامحه کردی، برگرد یه گوسفند چاق و چلم بکش. این اصلا حکم اولی رو نمیتونه بگه. چند تا روایت دیگه، این مقدار حرف هم اینجا داریم، یه چند تا روایت دیگه هم هست دیگه، من خسته شدم، انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.